فرزندان همین آب و خاکه.
مقابله با کرونا، اوج تحریم‌های پی در پی و همچنین تکیه بر توان دانشمندان ایرانی
و صرف فعل ما می توانیم و اکنون افتخاری دیگر
و این بار به لطف اعتبار متخصصان ایرانی در روزهای پر التهابی که همه دنیا با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند، اولین واکسن، بهترین واکسن. ما همه به دستاورد علمی، تولید ملی، واکسن ایرانی اعتماد داریم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
مرنجان دلم را که این رسم وفا نیست، دکارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم درو بودی. ای عزیز جانم، نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. هر سو که توانی، شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی. اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم همه عشق است. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی.
صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت. امیدواریم که تا بدین لحظه روز قشنگی رو آغاز کرده باشید. خبرهای خوشی میرسه از در حقیقت توزیع واکسن ایرانی و انشالله که روند واکسیناسیون در کشورمون هم سریعتر بشه. اما این خواهش رو داریم از تک تک شما بزرگواران که همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی رو مد نظر قرار بدید، که ماسک زدن، شستن دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی نکاتی هستن که جزء لاینفک زندگیمون شدن. اما باز هم اونها رو فراموش نکنیم، فکر نکنیم که چون واکسیناسیون آغاز شده بعضی از بزرگترها حتی دوز دوم رو هم دریافت کردن، دلیل بر این میشه که ما این نکات رو رعایت نکنیم.
ایران در ردیف 10 کشور تولید کننده واکسن کرونا قرار گرفت. کشور ما با توجه به تحریم‌های ظالمانه، با تلاش 15,000 متخصص نخبه بیوتکنولوژی و زیرساخت‌های مورد نیاز به همراه شرکت‌های دانش بنیان موفق به تولید واکسن کرونا شد.
به من اصرار می شد از مدتی پیش، از چند ماه قبل از این، که من از واکسن استفاده کنم. من اولا مایل نبودم که از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم. گفتم هم به دوستان، هم به کسانی که اصرار می کردن، هم به بعضی از دوستان دیگه که منتظر می مونیم تا انشالله واکسن داخل کشور تولید بشه و از واکسن خودمون استفاده کنیم.
سهمم از لذت تماشایت یک غرور همیشه پا بر جاست، هر کجای جهان اگر باشم با خیالت جهان من زیباست.
همچنان پرچم پر افتخار دانشمندان و محققان ایران زمین را برافراشته ایم و به خود بابت این خودکفایی می‌باریم. واکسن ایرانی، تولید ملی. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
از این به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آدم‌های شاد اجتماعی ترن، روابط بهتری با دیگران دارن و خیلی زود بر استرس خودشون میتونن غلبه کنن. امیدواریم که شما هم جز آدم‌های شاد و سرزنده امروز باشید. میگن صبح‌های تابستونی یعنی خداحافظ ای خواب‌های سنگین، ای لحظه‌های خستگی، یعنی ما با کار و فعالیت و تلاش حتی در گرمای زیاد هم میتونیم به اهداف والای خودمون برسیم. درود میفرستیم به همه شما عزیزان، به خصوص اونایی که در مناطق جنوبی کشورون مشغول فعالیت و تلاش هستند. صحبتون بخیر باشه. دعوت میکنم بازپخش یکی از برنامه‌های مثبت تربیت، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت رو بشنوید.
آه! 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 مثبت تربیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. به اتفاق همه همکارانم در رادیو سلامت و برنامه مثبت تربیت آغاز می‌کنیم گفتگویی رو با کارشناسان محترم این برنامه و پرداختن به موضوعی که در امتداد مباحث قبلی ما به آسیب‌های فضای مجازی در تربیت جنسی نوجوانان می‌پردازه. عزیز صدا بردار خوبمون در این برنامه خانم فائزه عزیز هستن، تهیه کننده سرکار خانم سارا شریفی. ارتباطات رو خانم زرهچی به عهده دارند و شمارمون امروز برای تماس تلفنی 2265-2321 است. من هم حسام الدین ریاحی به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما هستم. امروز هم دو استاد بزرگوار از حوزه سلامت جنسی ما رو همراهی می کنند، سرکار خانم دکتر زهرا سلمانی و جناب آقای دکتر سید علی آزی. استاد محترمی که امروز ما رو همراهی میکنن، همونطور که در برنامه‌های پیشین خدمتتون معرفی کردم، از حوزه‌های پزشکی اجتماعی و باروری سلامت باروری جنسی هستند که البته دانش و تحصیلات فوق تخصصی در حوزه سلامت جنسی دارند. ما در این مقطع سری دوم برنامه راجع به تربیت جنسی نوجوانان، ارتباطشون با والدین و مشخصا تو این دو سه برنامه اخیر آسیب‌های فضای مجازی داریم صحبت می‌کنیم. دوستان فرصت محدود و اساتید حاضر در استودیو، من عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش اومدید خانم دکتر سلمانی. آقای دکتر عزیز،
به نام خدا، با عرض سلام خدمت دکتر ریاحی و همکاران محترمتون و همچنین آقای دکتر آذین، و سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم آقای دکتر آذین، خوش آمدید، عرض ادب.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همکاران و مخاطبین خوب برنامه و خوشحال هستم که در ادامه برنامه‌های قبلی که در واقع به اون ابتداعا به مزایای در واقع فضای مجازی پرداختیم و اینکه به هر حال این فرصتی هستش برای جامعه پذیری، برای آموزش، برای بروز خلاقیت ها، اما مثل هر فناوری دیگه‌ای با خودش سری آسیب ها هم به همراه داره و من اینو تاکید کردم برای که ممکنه بعضی از شنوندگان از امروز با ما همراه شده باشن و بدونن که ما تو جلسات قبل در این موردها صحبت کردیم، ولی خب به هر حال همونطور که عرض کردم هر فناوری با خودش میتونه آسیب‌ها و تهدیدهایی رو به دنبال داشته باشه که از جلسه گذشته ما شروع کردیم به این موضوع پرداختن.
بحث عدالت در اطلاع رسانی و برخی از نظریه پردازان حوزه ارتباطات با توسعه فضای مجازی مرتبط میدونن، چون هر فردی میتونه اون وقت آن پیامی رو که لازم میدونه و فکر میکنه از طریق دیگه ای نتونه در واقع منتشرش بکنه به دست اهلش برسونه، که البته این ساختار شاید برای امنیت اجتماعی در کشور ما هم اخیراً دیده شده که بتونن شهروندان شهروند خبرنگاری باشن که در حوزه‌های مختلف کمک‌کار در واقع حاکمیت باشن. اما این بحث که فضای مجازی مزایای بسیاری داره بحثی است که در برنامه قبلی بهش پرداختیم، آسیب‌های معرفی کردیم، حالا آسیب‌ها رو شروع کردن اساتید. از این جلسه می‌خوام در واقع آروم آروم اینا رو جمع‌بندی بکنه و جلسه بعد یه قدری رو بحث‌های فکر می‌کنم عینی‌تر و تعاملی‌تر بریم بین نوجوانانمون در سنی که به بلوغ جنسی رسیدن. آقای دکتر آذین خان، دکتر سلمانی، آغاز برنامه رو با مرور داشته
باشید. اگر همراهان برنامه یادشون باشه، ما اولین آسیبی رو که مطرح کردیم این بود که بالاخره در فضای مجازی افراد میتونن با محتوای مختلفی مواجهه داشته باشن. و گفتیم وقتی که یه محتوایی که برای فرد خاصی در واقع باید تعریف بشه مناسب یا نامناسب بودنش در معرض اون قرار بگیره، ممکنه با آسیب همراه باشه. مثلا یکی از زمینه‌هایی که خیلی روی این موضوع کار شده، کار علمی شده، بحث خشونت هست. از وقتی که کم کم فرض کنید نمایشنامه‌های رادیویی اومد تو کار، بعد تلویزیون وارد عرصه زندگی مردم میشه، بعد حالا فیلم و سینما و به هر حال بعدم فضای مجازی، همیشه این نگرانی وجود داشته که مواجهه مرتب در واقع با برنامه‌هایی که توش محتوای خشن داره میتونه به نوعی به تقلید این رفتارها به یا جور یادگیری اجتماعی منجر بشه. و واقعا هم مستندات خوبی در این خصوص تهیه شده که بله این تأثیر وجود داره. در مورد محتوای جنسی نامناسب، گرچه هنوز پژوهش‌ها به قدرت پژوهش‌های در واقع در حوزه خشونت نیست، ولی به هر حال سرنخ‌هایی وجود داره و منطقا هم نمیتونیم بپذیریم که چه کودک چه نوجوان و چه بزرگسال در معرض هر گونه در واقع محتوای جنسی قرار بگیره و فکر بکنیم که خب میتونه در واقع خودش ارزیابی کنه، تحلیل کنه و دچار آسیب نشه. یک کمی در واقع به نظرم خوشخیالانه هست اگر بخوایم اینطوری فکر بکنیم، ولی به هر حال نیاز به پژوهش‌های بیشتر هست برای مستند کردن اثراتش. اما در کنار اینکه برنامه گذشته رو این موضوع خیلی تاکید داشتیم که پس باید به نوعی در واقع از این تجهیزات و فناوری استفاده بشه که کودکان و نوجوانان ما با محتوای نامناسب تماس نداشته باشن، یه سری مسائل هم هستش که دیگه به شکل فعالانه ما باید در خصوصش با نوجوانمون صحبت بکنیم و آموزش بدیم و اگه لازمه خودمون آموزش ببینیم. به هر حال فضای مجازی گفتیم فضایی هستش که شما میتونید توش مطالب مختلفی رو بارگذاری بکنید و خب خود تناسب این بارگذاری ها هم یه بحث مهم هستش، از متن، از تصویر، از انواع فیلمی که در واقع ممکنه بارگذاری بشه. اینا میتونه متن و تصویر و فیلم هایی باشه که مربوط به دنیای بیرون از چارچوب خانواده است، مثل فیلم های عمومی تر، مثل فیلم های فرض بفرمایید که حالا مستند، داستانی، تفریحی، هرچی. ولی خیلی وقتا محتوای این متن و تصویر و فیلم حتی وارد حریم خصوصی خانواده شده، فیلم از یک مهمونی تصاویر شخصی هستش
همتره.
و طبیعتاً حالا اینها خودش میتونه با خودش در واقع آسیب‌هایی رو به همراه داشته باشه، هم به خود فرد آسیب بزنه، هم به خانواده یا حتی سایرین آسیب بزنه. نگرانی که ما در این حوزه داریم اینه که متاسفانه خود بزرگسالا هم بعضی وقتا خیلی در این موضوع هوشیار
نیستن،
در حالی که ما در برنامه‌های قبلی همیشه تاکید داشتیم که در واقع با عمل کرده خودتون یه الگوی خوب تربیتی برای کودک و نوجوانتون باشین. وقتی که نوجوان ما میبینه که عکس مهمونی دیشب در واقع در فضای مجازی بارگذاری شده، طبیعتا دیگه نمیتونیم ازش توقع داشته باشیم که اون چیزی که مربوط میشه به چارچوب و حریم خانواده جاش تو فضای مجازی نیست. باور این که هر چیزی رو که ما وارد فضای مجازی میکنیم بالقوه برای ابد در اختیار همه افراد هست، من بارها تو این برنامه اینو تاکید کردم، یکم سخته، ولی واقعا اگر یک کمی مطالعه داشته باشن خود پدر مادرها به این باور میرسن که عملا چیزی رو که شما روی یک سروری در واقع میفرستید، این دیگه معلوم نیست تا کی اونجا هست و در اختیار چه کسایی میتونه قرار داشته باشه. پس خیلی مهمه که خود پدر مادرها این هوشیاری رو داشته باشن که وقتی با نوجوانشون در این مورد صحبت میکنن، در واقع یه الگوی عملی خوب در پیش روشون باشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر آذین. عملا این مفهومی که بهش اشاره کردید تو ادبیات حوزه IT بهش میگن دیجیتال فوتپرینت، یعنی اثر در واقع پایی که رد پایی که آدم در فضای مجازی میذاره و برخلاف رد پایی که رو حتی سیمان هم میذاره و ممکنه از بین بره، هرگز از بین نخواهد رفت، ممکنه در مقاطع مختلف مورد سوء استفاده قرار بگیره. خانم دکتر شما نظرتون چیه راجع به اون چیزی که تا اینجا گفته شد؟
بله، من یه مسئله رو که خیلی مهم و بیسیک میدونم و یکی از اصول اساسی میدونم که دغدغه‌های والدین کمتر بشه تو این زمینه، ارزیابی و نظارت والدین روی رفتارهای خودشونه. همونطور که گفتیم الگوپذیری نوجوانان خیلی زیاده از والدینشون گاهن. وقتی که والدین به صورت یک فرد اطلاعات خودشون از کوچکترین حرکت‌ها و رفتارهای روزانه‌شون از خریداشون، پوشاکشون، دوستانشون، مهمونیاشون، حتی مسائل خصوصیشون رو، حتی مسائل در تو فرزندانشون رو روی صفحات میذارن و اینها رو به عنوان حالا پست میکنن یا استوری میذارن و خیلی تاکید میکنن و نمایانگری هایی دارن در این زمینه. عملا مجوزی رو دارن به بچه میدن و چند تا مهرم زدن پاش که تو میتونی این کارو بکنی.
دقیقا.
چون ارزش های اخلاقی، حریم خصوصی، رعایت اینها مسئله نیستن که ربطی به سن داشته باشه که ما بگیم خب اینا میگن که ما میتونیم والدین ما نظارت داشته باشیم، مدیریت داشته باشیم روش، ولی عملا همچین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین در وهله اول اگر والدین عزیز میخوان دغدغه خودشون رو کمتر بکنن، نگرانی هاشون کمتر بشه، یه مقدار ممکن کلیک رو خودشون بکنن.
دقیقا.
که این رو به عنوان یک بیس اصلی بذارن که بعد بتونن به بچه بگن که خب به هر حال حریم خصوصی رو رعایت کن. وقتی خودشون این رعایت نمی‌کنن چطور از بچه انتظار دارن؟ پس گام اول اینه در حالا میگیم فعالیت و رفتارهای مدیریت و نظارتی که والدین میخوان داشته
یعنی باشه. تربیت دیجیتالی والدین، من میگم
بله.
تربیت جنسی نوجوانان بخواد بعد مطرح بشه.
بله بله این هست.
و این تربیت دیجیتالی در واقع چیزیه که آدم برام جالبه از این مبحث در واقع تربیت جنسی که وقتی وارد میشیم در حوزه‌های مختلف خلأ داریم. ما تو این زمینه هم شاید ما برنامه خاصی تو رادیو سلامت نداشتیم، یادم نمیاد که داشته باشیم، که والدین بدونن این اتفاقاتی که دارن به عنوان سرگرمی و شوخی ازش استفاده میکنن، حتی بچه کوچیکشون ممکنه اونجا سوژه کنن و مسابقه بدن توی محیط خصوصی که داره چه رفتار بامزه یا انجام میده. این خودش زمینه ساز سوء رفتارهایی بشه که رو تربیت جنسیش اثر بذاره.
درست. و خود این آزاره و خود این آزار
کودک آزاری هم هست.
کودک آزاری محسوب میشه.
یه تحقیقی که انجام شده نشون داده شده که با تینیجا یا به هر حال ادولسنس ما میگیم یا نوجوانان صحبت شده، دیدن که 50% معتقد بودن که اعتیاد دارن نسبت به موبایل و اینترنت و فضای مجازی نوجوان.
خودشون به این باور رسیدن.
بله 50% و معتقد بودن که 30%شون هم معتقد بودن که والدینشون اعتیاد دارن.
این خیلی جالبه.
بله و توی تحقیقی که باز تو همین ادامه همین بوده صحبتی شده این بوده که 70% والدین هر یک ساعت یک بار موبایلشون رو چک میکردن و 78% نوجوانان هر یک ساعت یک بار. یعنی خیلی تفاوتی ما میبینیم وجود نداره. اساسی ما الان به صورت کلی دیگه باید بیشتر صحبت بشه.
کودکان از رفتار ما میاموزند.
بله
نه از گفتار ما.
بله 70% 78% خیلی اختلاف زیادی نیست.
بسیار متشکرم. نکته ای دارید خانم دکتر؟
بله فقط این من گفتم که والدین در جریان باشن که اول خودشون رو بله بتونن یه مقدار مدیریت بکنن و بعد بتونن، یعنی فوکوسشون کامل روی بچه و رفتارهای اون نباشه، عملا خودشون رو هم باید یه نظارتی داشته باشن.
خیلی متشکرم از هر دو استاد خانم دکتر سلمانی آقای دکتر آذین. پیامک‌های رسیده، ما سر می‌زنیم به اتاق فرمان برمیگردیم راجع به پیامک‌ها و تلفن‌های شما عزیزانم با استادان صحبت خواهیم کرد.
از آقای از کارشناسان عزیز سوال کنم که فضای مجازی چقدر میتونه برای جوانان از نظر جنسی و برای نوجوانان مفید یا خطرناک باشه؟ متشکرم از شما.
ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید من یه دختر 9 ساله دارم، یه مشکلی برام پیش میاره. بعضی وقتا می‌خواستم راهنمایی بگیرم ازتون، برای اینکه این دختر من همش دوست داره هر کس که تو خونه لخت میشه بره نگاش کنه. مثلا خب من چون یه دختر بزرگتر 17 ساله دارم و همسرم هستن دیگه، مرد دیگه تو خونمون نیست، ولی همیشه قایمکی و دوزکی هم که شده دلش میخواد نگاه کنه ببینه کسی داره لباساش عوض میکنه بره نگاش کنه. حتی مثلا خود من یا همون میخوام برم و اینا همیشه سعی میکنه ما رو نگاه کنه. میخواستم ببینم باش چجوری برخورد کنم. ممنون از برنامه خوبتون. تیمور نجات هست. خدا دارم.
متشکرم از تماس شما. اساتید حضور دارن و تماس های شما هم برقراره. میخوام حد اکثر فرصت از حضورشون ببریم. آقای دکتر آذین، خانم دکتر سلمانی، بفرمایید.
بعد من فکر کنم در رابطه با تلفن اول که خب در واقع محتوای کلی برنامه به همین موضوع داره میپردازه که کجاها میتونه این فضا مفید باشه و کجاها چه آسیب هایی رو داشته باشه. اما در رابطه با تلفن دوم
یه پیشنهاد اینجا تو پرانتز من بدم، برنامه‌های پیشین ما رو بازشنوایی داشته باشن تو سایت رادیو سلامت.
بله.
اون دختر 9 ساله.
حتی در مورد این سوال دوم هم ما در برنامه‌های گذشته کاملا توضیح دادیم. از حدود در واقع 3-4 سالگی که حالا این هویت جنسیتی شکل گرفته و جا افتاده، در این حال کنجکاوی‌های جنسی شروع میشه و عملاً ادامه داره. قاعدتاً با یه تربیت درست این کنجکاوی‌ها باید تا یه حدودی برطرف بشه، ولی این رفتارهای وایریستی، رفتارهایی که نمونه‌شو اشاره کردن ایشون، ممکنه به صلاح مترصد در واقع تعویض لباس دیگران باشه یا موقع استحمامشون، یا فرض کنید حتی بره سر کمدها یا لباس‌های مثلا خیلی خصوصی افراد. این رفتارها جز رفتارهای معمول هست در کودکان، اما اصرار بر اون و ادامهش ممکنه یه ارزیابی تخصصی رو بخواد. ولی فعلا در واقع من پاسخی که دارم برای این مخاطب محترم برنامه این هستش که فکر نکنید الزاماً کودک شما دچار مشکلی هستش، دچار بیماری هستش. مشکل اینجاست که در این مورد باهاش صحبت نشده، مشکل اینجاست که به موقع این تربیت جنسی شاید بهش ارائه نشده و اون کنجکاویایی که ما توقع داریم یک کمی مان سنین پایین تر باشه هنوز تا سن 9 سالگی در واقع داره ادامه پیدا میکنه و رفتارها داره خودشو نشون میده.
در واقع حریم خصوصی هنوز شناخته شده نیست. خانم بله.
در رابطه با این دختر خانومی که صحبت شد، مادرشون حالا نگران بودن. ببینید این دختر تو این سنی که وجود داره، حالا 9 سالش که هست، اولا که مادر اولین کاری که میتونه بکنه اینه که مهارت حریم خصوصی رو یاد بده بهشون، باشون صحبت بکنه. یعنی یه زمانی که احساس میکنه حال بهتری داره، اوضاع شرایط خوب هست، با این دختر صحبت بکنه در رابطه با مهارت هایی که به عنوان حریم خصوصی، این که ما نباید دیگران رو ببینیم، دیگران هم نباید ما رو ببینن. یعنی یه دو سویه رو باهاش شروع بکنه عملا. این که دیگران دوست ندارن شما نگاه کنید، دیگران دوست ندارن، شاید تو دوست داشته باشی این کارو بکنی. و این مفاهیم
برای دیگری است که باید محترمش باشه.
بله، از دیگران ما معمولا اگر میگن ما دوست داریم نگاه کنیم، گاهی اوقات میگن ما دوست داریم، ما میگیم خب دیگران دوست ندارن شما نگاه کنید. جز حریم خصوصی اونها مطرح میشه، چیزی که ما خیلی تاکید میکنیم که هم مراقب حریم خصوصی خودتون باشین هم دیگران.
همین رعایت حق خیلی تربیت خوبیه.
بله، و بعد در وهله اول ما مهارت ها رو آموزش میدیم به بچه ها. اما اگر ببینیم دارن تاکید میکنن، دارن متناوب تکرار شونده داره میشه، مادر باید این مقدار فوکوس داشته باشه رو رفتارهای دیگه این بچه هم فوکوس داشته باشه، عملا روی ارتباطاتش، دوستانش، حالا به هر حال رفتارهای دیگه که انجام میده. اگر علامتای از تنش و استراب توش میبینه، به نظر من بد نیست که اگر دید با توجه به اون آموزش‌هایی که بهش داد باز همچنان داره انجام میشه، یه مقدار جای تأمل داره روی این قضیه.
متشکرم خانم دکتر. آقای دکتر عزیزی، من یه پیامک بخونم، در واقع حالا اصل متن رو نمیخونم. دوستی با شماره 937 4 رقم آخر 8059 خیلی مفصل نوشتن که در موتور جستجو وقتی فرد مثلا جستجو میکنه، مثلا کنجکاوی در واقع نوجوان باعث میشه جستجو بکنه، هر محتوای نامناسب و مستهجنی ممکنه در دسترسش قرار بگیره. حالا برخش هم فیلتر شده، برخش هم فیلتر نشده. و پرسیده که مثلا فهرستم کرده چه جور محتواها که اینجا نمیگیم، ولی خب خیلیش تقریبا میشه گفت که آزاردهنده است. گفته سازمان تنظیم رادیویی، مقررات رادیویی چقدر در واقع اینجا میتونه فعال باشه، فعالیت بکنه. فکر کنم به یه اصل کلی برمیگرده، میخوام از زبان شما دوستاد بشنوم که چقدر اصولا بچهای ما باید این تربیت رو داشته باشن که از این همچین ابزاری درست استفاده کنن، چقدر باید صبر بکنیم تا دیگران به جای اونها تصمیم بگیرن.
بله، ببینید آیتور، هیچ تقریبا راهی وجود نداره که ما بتونیم فکر بکنیم که میشه جلوی امروزه دسترسی به اطلاعات رو گرفت. یعنی این یه تصور به نظرم بسیار بسیار خامی است که تجربهش هم کردیم در بحث
فیلتری فیلتر شکن.
بعد یعنی ما تو جنگ الکترونیک به اصطلاح اینو میگن میجر و کانتر میجر، الان دیگه تو فضای رسانه‌ای هم همینطور هست. شما با هر فناوری در واقع فناوری جایگزینی هست که میتونه اون رو خنسا بکنه. ما چاره‌ای نداریم جز این که روی مهارت‌های فرزندانمون کار کنیم، روی نظام تربیتیمون، روی نظام اخلاقیمون در واقع کار بکنیم. و حالا ممکنه یه عده بگن چطور شما این صحبت رو میکنی، مگه همچین چیزی میشه؟ شما ببینید داستان ویکیلیکس و در واقع اطلاعاتی که از شاید بسته ترین و محرمانه ترین و با بالاترین سطح فناوری، بله، از سازمان های اطلاعاتی در واقع میتونه استخراج بشه و درز بشه، نشون میده که فضای مجازی فضایی نیست که خیلی روش بتونید حساب بکنید و بتونید با بگیر و ببند در واقع مدیریتش بکنید. دقیقاً به همین خاطر هم هست که یه خطراتی وجود داره، دقیقاً به همین خاطر هست که میگیم تا اونجایی که ممکنه اطلاع